چاوشی که پیوند پایداری و وفاداریمون با میهن عزیزمون هست هم
به پایان
رسید.
رسمی سربلندی مرخا و شانه های خوشگوالان جشنواره 44 نشست دوستان عزیز و حالا کمی به قول معروف گفتنی با یک رفت و برگشتی کوتاه همراه خواهیم بود با یک فرصتی به شکل آماری تطبیقی و تحلیلی هم نگاهی خواهیم داشت تا زمانی که برداشت 44 با شما همراه است. با یک رفت و برگشت کوتاه فصل موسیقایی داریم خانم ولیزاده. بسیار میریم و میاییم.
برداشت 44 رو تقدیم شما میکنیم به صورت زنده و مستقیم از تالار وحدت ویژه اختتامیه 44مین دوره جشنواره ملی فیلم فجر که همین لحظه به پایان رسید، اما ما همچنان در خدمت شما هستیم. در این لحظه جناب آقای میکائیل دیانی از برگزیدگان بخش فیلم کوتاه مهمان ما هستند در این برنامه. سلام و درود، خیلی خوش آمدید.
عرض ادب آقا، تبریک میگم.
سلامت باشید، مخلصیم، ارادتمندم.
خب دوستان عزیز، فیلم تخطی دیپلم افتخار و سیمرغ بلورین بهترین فیلم کوتاه در جشنواره 44 رو گرفت. خب به حال با تموم شدن مراسم اختتامیه خیلی از عزیزان بیرون اومدن، این صدای همهمه‌ای که میشنویدن مربوط به همین اتفاق. جناب دیانی عزیز، از تخطی بگویید و آنچه که خلق شد پیش از این در جشنواره فیلم کوتاه تهران یا مستند سینما حقیقت حضور داشت.
فیلم کوتاه تهران،
در فیلم کوتاه تهران. از تخطی بفرمایید.
داستان تخطی داستان یک پلیسی هستش که با مأمورون با خفگیرهای خیابونی طرف است و یک پرونده‌ای دستش میاد که ناگزیر به یک عمل قهرمانانه میشه و فیلم داره این قصه رو روایت میکنه. یک فیلم جنایی پلیسی هستش، جنریکه و تو فضای فیلم کوتاه یه ذره فیلم کوتاه محکم‌تر و مستحکم‌تری از
بله.
فیلم کوتاه
در خود جشنواره فیلم کوتاه تهران هم درخششی داشت خطی؟
تو جشنواره فیلم کوتاه تهران هم جزو چند فیلم برتر آرای مردمی بود دیگه.
درود. خب یک از اتفاقاتی که امسال جناب دریانی عزیز در قامت نوبت نمایش فیلم‌های مستند و کوتاه افتاد، هرچند طی دو سه سال اخیر مدام این مسئله تکرار میشه، اینکه چرا با وجود جشنواره‌های تخصصی مثل فیلم حقیقت، مثل جشنواره فیلم کوتاه تهران، جشنواره فیلم فجر باید میزبانی بکنه از فیلم‌های کوتاه و مستند. نظر شما چیست؟
حقیقتا جایزه فیلم کوتاه، جایزه فیلم فجر برای سینمای کوتاه جایزه ارزشمندیه. سیمرغ بلورین فیلم کوتاه سیمرغ ارزشمندیه و بایستی که این حفظ بشه. اما وقتی ما در مورد اکرانش صحبت میکنیم، خب توی سینمای اهالی رسانه و پردیس جشنواره ما با رسانه‌ای‌های طرف هستیم که قبلا در جشنواره فیلم کوتاه تهران این فیلم‌ها رو دیدن. از این جهت شاید یا اکران رو بایستی در قالب اکران در کنار باقی فیلم‌های بلند ببینیم، یا اینکه اکران رو بگذاریم کنار و بگوییم که رسانه‌ای‌ها در جشنواره فیلم کوتاه تهران این فیلم‌ها رو دیدن، جایزه سیمرغ و هیئت داوران رو جلو ببریم.
بسیار عالی. به حال امیدوارم این فصل به یک سرانجام برسه. خیلی سپاسگزارم آقای دریانی، شما رو به خدا یگانه می‌سپارم، درخششتون ابدی.
سلامت.
یا علی. خب دوستان عزیز، روایت آقای کاظم دریانی کارگردان فیلم کوتاه تخطی رو شنیدید که سیمرغ بلورین فیلم کوتاه در گام 44 رو می‌گیره. اما خانم قاجان عزیز،
اما دارن
مهمانی به جمع ما اضافه شد، استخوان خورد کرده،
ناماشتا در عرصه سینما هستن، اصلا اگر تصویری بود احتیاج به معرفیشون نه.
بله، حالا امسال هم به فصلی و نوعی دیگری صبح اعدام ایشون که بله. در جشنواره پیشین شاید سیمرغ بلورین رو برای جناب افخمی استاد افخمی برمغان آورد، این بار در بخش تبلیغات حائز رتبه شد. اما پیش و بیش از هر چیز عرض درود و ادب جناب افخمی، خوش آمدید.
عرض ادب، خیلی خوش آمدید.
سلام، شبتون بخیر.
شب شما بخیر باشه آقا، خدا قوت. بخشی از نام‌ها جناب افخمی نیازی به معرفی ندارند، خودشون روایت سینمای ما به شمار میرن. جشنواره 44 دیگه به پایان رسید، نمیخوایم تحلیل و محتوایی بکنیم، ارزیابیتون از گام 44 عیاری که داره جشن انقلاب رو به روایت سینما به مردم ارائه میده. 44 جشنواره فیلم فجر چگونه دیدیش؟
جشن انقلاب دیگه و یادگاری انقلاب، و برای خیلی از ماها که فیلمسازی رو همون اول انقلاب شروع کردیم، یا مثل منی که مثلا یکی دو سال پیش از انقلاب هم بالاخره تو کار فیلم بوده، این یه جور حسرت، یه جور مثلا غم شیرین داره. فکر کردم به جشنواره از اولین دوره هاش تا الان.
بله.
و البته فکر میکنم برای جوان ها که بعد از انقلاب وارد فیلم سازی شدن، جشنواره جایی بوده که اونایی که کارشون خوب بوده نشو نما کردن و جلب نظر کردن، و بعدن خیلیشون رفتن تو جشنواره‌های خارجی توجه دنیا رو هم جلب کردن.
درسته.
ولی به هر حال میدونن که از کجا شروع کردن، و میدونن با وجود اینکه این جشنواره بالاخره از اون جشنواره‌هایی بود که به نظر میرسید مخصوصا تو سالهای اول که جایزه‌هاش سیاسی باشه و مثلا اعمال نظر زیادی درش بشه، ولی مجموعه را در طول سالها ثابت کرد که کلن جامعه سینما ایران سعی میکنه که ارزش‌های واقعی فیلم‌ها رو در نظر بگیره، و هر سال که گذشت جشنواره بیشتر حرفه‌ای شد، داورای واقعی بله. فیلمساز شدن، یعنی از بین خود فیلمسازا و آدم‌هایی که اعتبار دارن.
زمانی که آذر، شهدخت، پرویز و دیگران درخشید، به نکته اشاره کردی جناب افخمی که از عروس تا آذر، شهدخت و پرویز دیگران سینما همانقدر بالنده شد که امروز نگاه متفاوت بعد از درخشش سرکار خانم شیر محمدی. در یکی از همین گفتگوهای رسانه‌ای خود من با شما صحبت کردم. خب از آذر، شهدخت، پرویز و دیگران گام 44 13 کارگردان فیلم اولی، نسل جوانی که خیلی از اونها توسط خود شما تربیت یافتن جناب افخمی عزیز، نسل جوان سینما ایران رو چگونه می‌بینید؟
به نظرم فیلمسازی خیلی آموختنی نیست، یعنی آموزش دادنی نیست.
بله.
آموختنی هست ولی آموزش دادنی نیست، و هر شخصی باید خودش نشون بده که جنمی داره و استعدادی داره، و البته اینکه نشون بده که حاضر به ماجراجویی و زندگی کردن و خطر کردن و با زندگی واقعیه که، یعنی با آشنایی و تجربه پیدا کردن در زندگی واقعیه که آدم میتونه فیلم بسازه، چه به معنای نامه‌نویسی چه به معنای کارگردانی.
خب دوستان عزیز، ما با آقای افخمی هستیم، اما عزیزی که در طول 11 روز جشنواره تو آسمون‌ها دنبالش می‌گشتیم در نهایت توی استدیو برداشت 44 پیداشون کردیم، جناب رائد فریدزاده، رئیس سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. هرچند هر روز در خانه جشنواره حضور داشت، اینو من صادقانه خود دیدم، بهش معترفم.
ما سعادت نداشتیم میزبانشون باشیم.
یک خدا قوت دست مریضات، خوش آمدید.
خوش آمدید.
خب به نام خدا سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. یه خدا قوت جدی میخوام بگم به تمام دوستان اصحاب رسانه. انصافا تو این 11 روز خیلی جانانه پای جشنواره ایستادند و تونستند که اخبار جشنواره رو در سطح فراگیر و گسترده منعکس کنند. خیلی از همه شما سپاسگزارم، خدا قوت. همچنین باعث افتخار در کنار استاد عزیز جناب آقای افخمی است.
من مدیر سینمایی اینقدر مأخوذ به حیا ندیدم در همین 30 ثانیه که باهاشون صحبت کردم راجع به آسمون و زمین. اصلا چهره آقای فریدزاده سرخ شد. آقا من عذرخواهی میکنم اگه شما رو
در علت دیگه هم داره دیگه، آدم جلوی آقای افخمی که هست
اتفاقا از همین روایت من حتما میخوام آقای افخمی هم خودش ورود بکنه. اولین جمله ایشان در قامت پرسش من کمترین جا فریدزاده از یک غم شیرین سخن گفتن. 40 سال با جشنواره فیلم فجر همراهی، فکر کردم به اون جوانهایی که مثل آقای افخمی اولین گامهای حرفه‌ای شدنشون رو در جشن سینمای انقلاب قامت فجر تجربه کردن. این گزار و این غم شیرین امروز شکوهش 13 کارگردان فیلم اولیه جوانن که حضور دارن. حتما مدیریت‌های مختلف در سازمان سینمایی، دولت‌ها و وزرای مختلف فرهنگ و ارشاد اسلامی دستی گرم داشتن، اما شما بفرمایید جناب فریدزاده گام 44 روم رو اصلا اگر لازمه از جایگاه حقوقیتون بیایید کنار، به عنوان یک کارشناس سینما سخن بگوی کنار استاد، شما این روایت، این جشن 44 سالگی رو چگونه دیدید؟
خب خدا رو شکر الان که دیگه در ایستگاه آخر جشنواره هستیم، به نظرم یه تصویر کامل تری میشه از این دوره به دست آورد. خب 44 سال کم سالی نیست، یعنی یک قدمتی، یک ریشه ای دوانده شده، یک درخت تناوری که همیشه پربار و پرثمر بود. اینی که شما 13 تا فیلم اولی دارید در جشنواره و در مجموع شاید 20-21 فیلمی هستن که فیلمای اول و دومشون رو کارگردان ساختن.
بله.
یعنی شما یک ظرفیت لایزالی در این کشور دارید که باید بهش پرداخته بشه، توجه بشه. اینقدر که در ایران استعداد جوان سینماگر وجود داره، آقای افخمی شاید بهتر بتونن بگن، در واقعا کمتر جای دنیا میشه دید. اینکه شما یک چرخه درست آموزش در انجمن سینمای جوانان و آموزشگاه‌های مختلف دارید که متصل میشه به یک چرخه تولید و اکران و جذب استعداد و از اون طرف جشنواره‌ای که عرصه کشف این استعدادها و عرضه اونها به جامعه حرفه‌ای و فرهنگی ایران هست. به نظرم بعد از 44 سال میشه گفت که این چرخه به درستی شکل گرفته و انشالله که همجور مستمر و مداوم
انشالله. به سمت راستتون میخوام اشاره بکنم جان فریدزاده، استاد افخمی، پرسشی مشترک. بعد از تجربه دفاع مقدس 12 روزه در سال 1404، خانش کلان سیاست کشور بر روایت اتحاد و انسجام ملت شریف، عزیز و دوست داشتنی ایران قرار گرفت. شکوهی که در طی 47 سال تاریخ انقلاب اسلامی تبلور داشت، همین امروز در راهپیمایی 22 بهمن هم دیدیم و تأکید شد که جشنواره‌های هنری فجر امسال، تئاتر، موسیقی، سینما، تجسمی، روایتی از همین اتحاد رو با خودش برد، یعنی راه برد مدیریت سینمای ما بر مقوله اتحاد و انسجام قرار گرفت. امسال هم خدا رو شکر فیلم هایی که چه در قالب دفاع مقدس 12 روزه، چه جنگ غزه و در نهایت دفاع مقدس 8 ساله شاهد بودیم، نگاه راه بردی سینمامون رو جناب افخمی عزیز چه در قالب مدیریت، یعنی عزیزانمون مثل جناب دکتر صالحی، جناب رائد فریدزاده، چون جوششی که اصلا در دغدغه هنرمندان هست. آقای افخمی ما عروس رو ازش شاهد بودیم و فیلم سیاسی، راهبردی، استراتژیک، جاسوسی هم تجربه داشتن. تاریخ ما رو با صبح اعدام بخشش رو روایت کردن. سینمای راهبردی ما رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟ چه مدیریتی چه هنرمندا؟ با انتخاب دید با شما استاد.
فکر می‌کنم سینمای ایران همون روحیه‌ای رو داره که خود انقلاب داشت و در طول سالها بالاخره سینما ایران مجبور بود، اگرم نمیخواست مجبور بود که با این روحیه انقلابی، روحیه جنگجو و پهلوان منش
بله.
کنار بیاد و خودش رو منطبق بکنه. البته خب هر چه بیشتر میگذره بیشتر مخصوصا نسل جوان بهتر میفهمن که زندگی چیزی غیر از جنگ نیست و انقلاب یعنی جنگیدن با خیشتن و با جهان و
بسیار چیز کردن. چقدر دراماتیک، همین نگاه هم خودش دراماتیکه.
و اینکه بسیار فیلمسازای جنگی ما، فیلمسازایی که تو زمینهای مختلف اصلا این حس جنگ و مبارزه طلبی رو میپرورن و خوب در میارن، هی نسل به نسل دارن بیشتر میشه.
درود جان فریدزاده عزیز. بازم تاکید میکنم الزاما لازم نیست از نگاه یک مدیر سخن بگویید. عرض کردم شما حتی میتونید نگاه مدیریتی رو کنار بذارید، مثل جناب افخمی به سینما و هنرمند اون جوششش نگاه بکنید. سینمای راهبردی ایران،
فکر میکنم سینما در حقیقت، باز هم میگم در کمتر جای دنیا اینقدر عامل یا نشانگر هویت فرهنگی یک ملت میتونه باشه. در دورانی شعر در حقیقت شناسنامه فرهنگی ایران
بله.
شاید خیلی بیراهه نریم اگر بگیم که الان پیوند بین شعر یا تجلی شعر در سینما و در سینمای ایران، سینمای ایران رو تبدیل به شناسنامه فرهنگی بین المللی ایران کرده. یعنی الان شما در اقصانقات دنیا که پا بنهید به عنوان ایرانی میدونند که شما صاحب سینما هستید.
درسته، کاملا.
به همین دلیل همیشه کارکرد هویتی سینما ایران کارکرد وفاق بخشی بوده، کارکرد این بوده آینه گردان معضلات باشه و از اون طرف امید بخش باشه. هنر به ذات کارش امید بخشی، که شما ممکنه دلازرده باشید اما به این حال کاری که هنرمند میکنه اینه که آینه گردانی بکنه و این آینه گردانی عامل وحدت بشه، عامل پیوند بشه و کمک بکنه که اگر زخمی هم آمده، که معمولا اینجوری میگه با دل خونین لب خندان بیاور همچو جام، این به نظر میرسه که کار اصلی هنرمندان ایرانیست.
جا فریزاده، امسال از کارشناس بگیری تا منتقد تا هنرمندایی که ما در طی 11 روز در همین برنامه برداشت 44 شرف حضور داشتند، از نام آقای افخمی رو بگیری تا برخی دیگر از بزرگان سینمای ما که شاید جاشون در جشنواره امسال بیش از پیش حضورشون چه در مقام ارائه اثر چه هدایتی که میتواند جشنواره در قامت همراهی یا مشاوره حتی برای جناب شاه سواری داشته باشه. من به سیاست‌های جشنواره کاملا احترام میگذارم، اما امسال شما جناب فریدزاده عزیز خودتون باز تاکید تو اصلا فقط به عنوان یک دوستدار سینما، جای خالی برخی از سینماگران ما رو به عنوان بزرگان سینما احساس نکردید؟
بزرگان سینما ایران برکت این خانه.
بله بدون تردید.
بعضی مواقع خودشون خودخواسته در حقیقت عرصه رو برای جوانان باز میگذارند. البته که جوانان هم همیشه این رغبت و این در حقیقت اشتیاق رو دارن که بگن اسمشون در کنار اسم بزرگان در جشنواره آمد.
ولی
از اون ورم وقتی که بحث داوری و نمایش پیش میاد، قطعا این بزرگان هم که مسیر رو طی کردن دوست دارن که جوانترها بیشتر دیده بشن. خیلی از این بزرگان هستن میگه من که این همه سیمرغ دارم، این همه سال فیلمم بوده، یکم کمک بکنید جوانترها دیده بشه. این ترکیب بین بزرگانی که در حقیقت برکت این سفره و برکت این خانه هستن و جوانان مستعد، به نظرم همون ترکیب درست امروز سینما ایرانی که بخششو در جشنواره 44 شاهد بود.
خب جناب افخمی، خیلی نمیخوام شما رو به هفت بازگردانم، اما روحیتون و صداقت و صراحت کلام و لهجتون رو در هفت شاهد هستیم و میخوام از اون بپرسم. اما چون آقای فریدزاده میخوان تشریف بیارن، من شما هم خداحافظی بکنم.
خیلی
منتظرم جناب فریدزاده.
تشکر میکنم دوباره از همه همکارانتون. ان شاء الله سر در خدمتتون.
یا علی، خدا نگهدار شما باشه. آرزوی توفیق، خدا قوت. اما جناب افخمی عزیز، اگر بخواید یک مؤلفه به عنوان ماحصل یا خروجی جشنواره امسال در قامت نقطه قوت ازش یاد کنید چه خواهد بود؟ یا یک مؤلفه در حوزه آسیبی که میتوانست نباشد یا اگر نبود بهتر بود؟ تأکید میکنم من اون صداقت و صراحت همیشگی استاد بهروز افخمی رو میخوام.
من اگر اشکالی میدیدم میگفتم، ولی چون نبودم تو جشنواره، من بله. مشغول ساختن فیلم خودم بودم.
درود.
که قرار بود به عنوان فیلم خارج از مسابقه تو جشنواره شرکت کنه، اما بالاخره نرسید به خاطر یه سری صحنه‌ای که باید توی هوش مصنوعی ساخته می‌شد تو کار
اسپشیال افکت.
و فیلم اصلا به این دلیل قرار بود خارج از مسابقه شرکت کنه که به زبان انگلیسی ساخته شده. در نتیجه الان در روزهای جشنواره با وجود اینکه نرسید، ما مشغول آماده کردن دوبله فارسیش بودیم و داشتم فیلم دوبله می‌کردم. خیلی هم به سلام داشتم یاد میگرفتم که دوبله جدید ایران چقدر میتونه خوب باشه و چقدر کم نداره از قدیمی ها. اما تنها فیلمی که دیدم فیلم محمد حسین مهدویان بود، فیلم نیم شب.
بله.
و البته در جریان یکی دوتا از فیلم ها هم که حوزه هنری داشت میساخت بودم و میدونستم که اونا هم داره فیلم های خوبی در میاد، ولی امشب متوجه شدم که مثلا که فیلمای این دوره جشنواره، فیلمای خوب این دوره جشنواره خیلی زیاد بوده.
بله
برای
بله.
در بعضی از موارد هیئت داوران حتی تا 7 تا کاندید برای
درست
مثلا کارگردانی تا 7 تا کاندید معرفی کرده بودن و این معنیش این است که این 30 تا فیلم همینطور اضافه و الکی و برای نمیدونم پر کردن عریضه نیامده توی اسم فیلم‌های مسابقه. داوری واقعا سخت بوده، یعنی وقتی فیلم میره بالای 24 تا داوری خیلی سخت میشه.
بله.
من اگر جزو هیئت داوران بودم شاید مثلا خیلی چیز میکردم، حتی از اول قبول نمیکردم وقتی فیلم بیشتر از 30 تا فیلم باشه داوری ملزم به اشتباه میشه، یعنی که چاره ای نداره جز اینکه اشتباه
در میابم
و باید حتما اجازه داشته باشه که اگر چیز شد نیاز شد بیشتر از 5 تا 4 تا کاندیدا برای هر رشته معرفی کنه. ولی خب وقتی که واقعا 7 تا کاندیدا برای یک فیلم برای یک جایزه معرفی میشه، معلوم میشه که گذشته از اینکه تعداد فیلم‌ها زیاده، فیلم خوب واقعا زیاد بوده و داوری کردن خیلی سخت بوده که 7 تا کاندیدا برای یک
درسته
جایزه معرفی میشه. بنابراین همینجوری تخمینی میگم، با وجود اینکه واقعا در جریان جشنواره نبودم، تخمینی میگم به نظر میاد که جشنواره خوب و پر از فیلم خوب بوده.
عرض پایانی من قبل از اینکه فصل جمع‌بندی یا نکته‌ای که فکر میکنید باید عنوان بشه، چون اشاره کردید اثری که الان مشغول تولیدش هستید که قرار بود به عنوان بخش جنبی جشنواره امسال هم باشه، یک بخشش به خاطر دوبله از زبان انگلیسی به فارسی و بخش دیگر به خاطر جلوه‌های ویژه یا فناوری از هوش مصنوعی بود، امسال ما یک اثر رو به شکل تام و تمام با هوش مصنوعی داشتیم و 5 اثر سینمایی از میان این 31 فیلم یک بخش یا بخش‌هایی از آن بر اساس هوش مصنوعی بوده. جناب بهروز افخمی عزیز که هم دوران آنالوگ و هم دوران دیجیتال سینمای ایران رو تجربه کردن، به اعتقادشون فناوری‌ها یک یاریگر برای سینما به ویژه نسل جدید ماست یا ممکنه بدل به آفت بشه؟
نه حتما یاریگر که هست، یعنی کمک میکنه به اینکه کارهایی که ما قبلا با خرج زیاد یا مثلا با به هر حال یه حالت تصنعی
بله
انجام میدادیم، هوش مصنوعی طبیعی تر انجام میده و خرجش هم خیلی کمتره. اما اینم باید در نظر گرفت که هر چقدر سینما سهل تر بشه، در دسترس تر بشه، پیش پا افتاده تر میشه، کم ارزش تر میشه.
بله.
یعنی شما موقعی که صحنه ای رو که قبلا مجبور بودی مثلا برای یک روزش 10 میلیارد تومان خرج کنی، بتونی مثلا با 10 میلیون تومان بسازی تو هوش مصنوعی، وقت باید حواست باشه که اینجا دیگه به اصطلاح دست زیاد میشه، یعنی خیلی ها شروع میکنن به کوشش برای این که فیلم های زیادی رو با پول کم
همین.
و بر اساس
درست.
بر اساس کیفیت در واقع تکراری که هوش مصنوعی به تحویل میده بسازن و بازار رو پر کنن. این وضعیتیه که بعد از چند وقت منجر میشه به اینکه تعداد زیادی از فیلمسازا که چیز زیادی تو چندشون نیست بالاخره یه بار شانس خودشون رو امتحان کنن، بله. یکی دو بار، ولی بازار رو خیلی به هم میریزه
متوجه.
و فکر میکنم که از الان میشه پیشبینی کرد که بعد از 2-3 سال معلوم میشه، بعد از 4-5 سال شاید مثلا حد اکثر یه 10 ساله دوره 10 ساله داشته باشیم که فکر کنن با هوش مصنوعی میتونن واقعا فیلم بسازن، ولی بعد به این نتیجه میرسن که فیلمسازی یعنی داشتن ایده نو و اون چیزی که از هوش مصنوعی بر نمیاد ایده نوه.
چقدر جالب. ویم وندرز دوستان عزیز، کارگردان بزرگ سینما که قرار بود اولین تجربه ساخت یک اثر سینمایی بر اساس هوش مصنوعی داشته باشه، همین بازی نگاه 10 ساله که استاد افخمی بزرگوار بهش اشاره کرد، ایده نو، حتی با همه تجربه ها، آزمون و خطاها، در نهایت به این نتیجه رسید که خود از این پروژه سینمایی کنار بکشه و این نشان میده جایگاه تجربه، اون استخوان خورد کردن از ویم وندرز تا بهروز افخمی. استاد بهروز افخمی عزیز چقدر میتونه مهم باشه. ما از زبان جناب فریدزاده امری داشتید دوستان، ما از زبان جناب فریدزاده هم شنیدیم، مهمان قبلی ما هم، بر لزوم همدلی در حوزه سینما برای همه هنرمندان کشورمون گفت. اگر نکته‌ای هست حتما بفرمایید، ولی دلم میخواد حتما ارجایی هم به تحقق همدلی هرچه بیشتر، وفاق، اتحاد هرچه بیشتر جامعه سینمایی کشورمون داشته باشیم، چه خطاب جامعه هنرمند، چه مردم ایران. امر بفرمایید آقای افخمی.
اصلا جشنواره برای همدلی، دور همی دیگه به اصطلاح، یعنی قرار است که مثلا جشنی بگیریم برای اینکه فرصت قصه گویی پیدا کردیم، فرصت، بله، سرگرم کردن دوستانمون. اگه بتونیم کاری بیشتر از سرگرمی بکنیم، کاری بیشتر از سرگرمی، کاری بیشتر از به اصطلاح حال خوش فراهم کردن هم ممکنه ازمون بر بیاد.
بسیار عالی. سال آینده آقای افخمی در جشنواره حضور خواهند داشت یا نمیتونیم الان بپرسیم؟
نه، من اصلا علاقه ندارم که توی جشنواره فجر از این به بعد داخل مسابقه باشم.
بله،
و اگر که قرار باشه فیلمی هم بسازم و به جشنواره نزدیک باشه، یعنی نزدیک جشنواره تموم بشه، آماده بشه، شرط میکنم و البته با عوامل سازنده فیلم هم شرط میکنم که کسانی که میخوان توی این فیلم کار کنن بدونن که فیلم خارج از مسابقه خواهد بود.
درود بر شما، بسیار سپاسگزارم. عرایزی که مد نظر محمود پاسخ داده شد در قالب جمع‌بندی، نکته‌ای که استاد بهروز افخمی شاید فکر می‌کنه که باید عنوان بشه، به عنوان فصل پایانی فرمایشتون به گوش جان می‌شنویم.
من همون که گفتم در مورد هوش مصنوعی بچه‌ها، نه از هوش مصنوعی، یعنی فیلم سازان آینده، فیلم سازان، بله، جوان، نه از هوش مصنوعی بترسن، نه خیلی ازش امید داشته باشن که بتونه جای ایده نو رو بگیره.
خیلی سپاسگزارم، آرزوی توفیق، صحت و سلامت برای شما دارم جناب افخمی. شما رو به خدا یگانه میسپارم.
قربون شما،
شبتون بخیر. خدا نگهدار.
شبتون بخیر باشه. برنامه برداشته 44 رو به صورت زنده و مستقیم از تالار وحدت محل برگزاری 44مین دوره اختتامیه فیلم ملی فجر تقدیم لحظه های شما میکنیم. مراسم اختتامیه به پایان رسید و نامزدها و آنهایی که استحقاق دریافت جایزه رو داشتن از دیدگاه داوران این دوره جوایز خودشون رو دریافت کردن. نقطه عطف این دوره همونطور که در صحبت‌های استاد افخمی هم بهش اشاره شد حضور جوانان بود. آقای فریدزاده رئیس سازمان سینمایی هم به این نکته اشاره کردن که یک تقابل تجربه